فرض شش علی تقدیر و در فرض هفت علی کل تقدیر دنبال این بودیم که دلیل بر وجوب اتمام بر مبذول له چیست. در این جهت عبارتی از شرایع در جلد 18 جواهر صفحه 250 نقل کردیم. نظیر این کلام فرمایشی سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در تحریر جلد 421 مسئله 2 من احرم للعمرة او الحج يجب عليه الاتمام ولو لم يتم بقي على احرامه. بر اساس این دو فتوا مبذول له در فرض 6 و 7 احرم للحج احرم للعمره بر کسی که احرم للحج اتمام واجب است، میخواد مستطیع باشد یا نباشد. در این دو فرض احرم للحج الا من احرم للحج اتمام واجب است، میخواد مستطیع باشد یا نباشد. ولذا ذکرنا این که بعض الاکابر دام زلو در مسئله 54 صفحه 32 از مناسک چی فرمود؟ وین لم یکن مستطیعه، استطاعت نمیخواد. یه قانون کلی الهی است که من احرم للعمر باید تمام بکنه. اینجا مسیر بحث مشخص شد، از کجا داخل بحث شدیم، در کجا به بن‌بست رسیدیم، راه فرار از بن‌بست فتوای فقهاست. محقق در شرایع فرموده، سیدنا استاد در تحریر فرموده، مراجع در مستمسک ها گفتن، بنابراین دیگه مسئله تمام است. این مطلب فتواً تمام است، اما طلبگیش ناتمام است. چرا؟ برای اینکه فقها ها فرمودن درست علی رأس و العین، دلیل بر این فتوا چیست؟ روشن شد؟ همین گونه که بیان کردم فر را دنبال کنید. دلیل بر این فتوا علاما فی الجواهر والحدائق پنج مطلب است. یک، اتفاق العلماء. در جواهر چی گفت نوشتیم؟ الاجماع به قسمه. دلیل دوم آیه 97 196 از سوره بقره و اتم الحج. دلیل سوم روایات احرام حج. دلیل چهار اتمام حج واجب. دلیل پنج احرام محلل می خواهد. محللش چیست؟ تفسیر است. یالا پس اتمام واجب است. این عدله ایست که اغلب اونها در جواهر صفحه 250 جلد 18 قرائت شد، بعضی از اونها هم در حدائق است. هر تا اینجا رجوع بازل فروزش بیان شد. چند فرض بود؟ 7 فرض بود. احکام این فروز واحداً بعد واحد بیان شد. در 2 فرض به بن‌بست رسیدیم. راه فرار از بن‌بست فتوای فقها هاست. فعلا بن‌بست در خود این فتوا است. چرا؟ برای اینکه این ادله باید ملاحظه بشود. دلیل اول عدم شمول اجماع لمن لم یکن مستطیعاً واضح هست، برای اینکه اجماع اطلاق ندارد. شما در کل این فروز خمسه و ده ها فرع دیگری که از همین قبیل است میخواید به اجماع تمسک کنید، اجماع اطلاق ندارد. مهم دلیل دوم است. ظاهرا والله العالم کفایت دلیل دوم در این فتوا فی غایت الاشکال است. این استدلال اولا چنین ظهوری آیه ندارد، و ثانیاً منافات با جمله ای از روایات دارد. توضیح این دو جهت این آیه مبارکه هم در تفاسیر مفصل بیان شده و هم در کتب فقهیه مفصل بیان شده. در این آیه دو احتمال قوی است: یک، مفاد این آیه وجوب حج و عمره مع شرائط است، این آیه ایجاد الحج جوال عمره را میگوید. در مقام بیان وجوب حج و عمره مع شرائط است، میخواد داخل شده باشد یا نشده باشد. دو، این آیه وجوب اتمام حج و عمره را بعد از شروع در حج میگوید. این آیه در مقام بیان حکم به اتیان بقیه اعمال حج و عمره لمن شرع فیها را میگوید. نه با حج کار دارد، نه با عمره کار دارد، نه با وجوب حج کار دارد، نه با استحباب حج کار دارد، نه با وجوب عمره، نه با استحباب عمره کار دارد. آیه میخواهد بفرماید کسی که احرام بسته است الاتمام واجبون است. احرامش واجب بود یا مستحب بود کار ندارد. این آیه نظیر و حرمت قطع صلات است. رکعت دوم نمیشه رفعیت کرد، میخواد نماز واجب باشد نمی شود، میخواد مستحب باشد نمی شود. با نماز کار ندارد واجب است یا مستحب. حکم مستفاد از این آیه اتمام حج بعد از شروع در حج است. و اتم الحج، نگفته اقم الحج، نگفته یجب الحج. این امر امر به اتمام است. نمیشود بگیره امر برای وجوب است پس عمر واجب است، با وجوب عمر کار ندارد. مفاد این آیه به اعتبار اینکه امر دلالت بر وجوب میکند، وجوب اتمام است. احرام واجب بوده مثل حج واجب، الاتمام واجب. احرام مستحب بوده مثل حج مستحبی، الاتمام واجب. نظیر قطع فریضه و قطع نافله است. پس مفاد و اتم الحج و العمره به دو گونه است. آیا این آیه احتمال اول را میگوید یا احتمال دوم را میگوید؟ صاحب جواهر در جلد 18 مسلم گرفته احتمال دوم را میگوید، ولی ظاهر الامر بالاتمام. کی گفت؟ ما دلیل بر این که آیه مطلب دوم را میگوید؟ بر این اساس اولا آیه ظهوری در احتمال دوم ندارد، لا اقل من الاجماع. شاهد بر این مطلب سیر محققین در تفسیر و اصول در فقه. ملاحظه کنید تفاسیر. مجمع البیان جلد 1 صفحه 289 کشاف جلد 1 صفحه 343. به این دو تفسیر ملاحظه کنید. به وضوح این دو احتمال بیان شده، مضافاً به اینکه کشاف 5 احتمال در وعتمو میگه. اون احتمالات دیگریش رو شما رها کنید، یعنی رها کنید در مقام بحث، ولا در ایجاد اجمال چرا رها کنید؟ گفته شده دیگه. در این ادامه ظهور قطعا اثر داره، اما حالا وارد اون احتمالات نمی شویم که بحث پیچیده تر بشه. کل کتب تفسیری که علمی نوشته شده به این دو احتمال هست. بعضی احتمال اول را اول ذکر کردم، بعضی احتمال دوم را اول ذکر کردم. تفسیر فخر رازی جلد 5 صفحه 139 این گونه وارد بحث می شود. وجوب الاتمام مطلق او مشروط به دخول. مطلق احتمال اول رو می گوید، مشروط به دخول احتمال دوم رو می گوید، خودش و رفقاش احتمال اول را میگیرن، ابو حنیفه و مالکی ها احتمال دوم را میگیرن. بحث مفصله. امر به اتمام مطلقون و مشروطون. مطلقون رو معنا کنید یعنی الحج و الشرائط واجب است قبل از دخول و بعد از دخول، یعنی عمره مع الشرائط واجبتون است قبل از دخول و بعد از دخول. ابو حنیفه گفته نه، من شرع فی العمره یجب الاتمام، من شرع فی الحج یجب الاتمام. ولذا در تفسیر کشاف مطلق را که معنا میکنه در پاورقی یک کسی نوشته که نعم واجبون لمن شرعفی ها، اتمام واجب است برای کسی که شروع در حج کرده. این بحث در تفاسیر که نتیجه کل این تفاسیر این است که ادعای صاحب جواهر به این که والامر ظاهرون فی الاتمام ناتمام است. اکثر محققین احتمال اول رو میگن، ابو حنیفه و بعضی دیگر. این بحث ثمراتی دارد. یکی ثمراتش این است که آیا عمره مفرده در اسلام واجب است یا نه. کسانی که احتمال اول را میگویند میگن عمره مفرده واجب است با شرایطش، کسانی که احتمال دوم را میگویند میگویند عمره مفرد واجب نیست در اسلام، جهتش هم واضحه. بنابر احتمال اول وجوب حج و عمره را میگویند، بنابر احتمال دوم با وجوب حج و عمره کار ندارد، وجوب اتمام را میگوید. کی گفت آیه میگوید عمره واجبتون است؟ این یکی از ثمرات مهمه این بحث که در تفاسیر مختصراً به این ثمره اشاره شده. ما ادای فخر رازی که بحث رو دنبال کرده در کتب فقهی مفصلاً به این نقطه اشاره شده. ملاحظه کنید جواهر جلد 18 صفحه 250، جواهر جلد 20 صفحه 441، مغنی جلد 3 صفحه 89 مسئله 2209. و تجب العمره الا من یجب علیه الحج فی احد الروایتین، و روایت الثانی لیست بواجبتین الا ان قال و لنا قوله تعالی و اتم الحج و مقتضی الامر الوجوب. اون پاورقی هم اشکال کرده، میگه بله یجب اما لمن شرع. منکرین عمره مفرده خیلی عبارت مختصر خوبی نوشته، میگه لکنه لمن شرع، تو بحثت لمن شرع نیست، تو بحثت این است که عمره مستقلن واجب است. آیه لمن شرع را میگوید، کما این که در جواهر در صفحه 250 جلد 18 برای وجوب اتمام استدلال کرده، در جواهر جلد 20 صفحه 441 برای وجوب عمره استدلال کرده. این سردرگمی که برای ما پیدا میشه به خاطر اینست که بزرگان ما ایجاد این سردرگمی کردن. جلد 20 ملاحظه کنید، یک صفحه جواهر استدلال به این آیه کرده است برای اینکه العمره واجبه کالحج منتها مع الشرائع. حدود یک صفحه استدلال به این آیه کرده به زمینه روایاتی که این روایات جمله‌ش در جلد 8 وسائل باب 1، اکثر روایاتی که ایشون ذکر کرده در جلد 10 وسائل صفحه 235 باب 1. کل اون روایات در اونجا آمده که مفاد اون روایات استدلال به آیه مبارکه است برای وجوب عمره مفرده. خب نتیجه در دلیل دوم برای این فتوا آیه مبارک است، با این خصوصیات استدلال بینای فی غایت الاشکال است، برای اینکه آیه ظهوری در احتمال دوم نداره. در مقام بیان احتمال دوم نیست که شما میخواید این نتیجه را بگیرید، حج واجب است اتمام واجب است، حج مستحب است اتمام واجب است، عمره واجب است اتمام واجب است، عمره مستحب است اتمام واجب است، عمره واجب است رجوع کرده است بازل اتمام واجب است، عمره واجب است استطاعت جدید پیدا شده، عمره واجب است استطاعت. کجا این حرفا رو میشه از اینها استفاده کرد؟ نمیخوام اصلش را این کار بکنم، فتوا مسلم است. کلام در این گونه اطلاق که ما بگوییم آیه دلالت دارد بر اینکه احرام واجب اتمامش واجب است، احرام مستحب اتمامش واجب است. بکشیم بحث را به این که اگر احرام واجب بوده بعد فهمیدیم اشتباه بوده، اتمامش واجب است. بکشیم بحث را به این که اگر بذل کرده، رجوع عن البذل کرده، مفلس فی امان الله، حتی غرامت هم بده کار میشه. این معنا را جای استفاده کرد. بل اجماع او به قسمه علی، اصلا در فقه این مسئله اختلافی هم نیسته، اتمام احرام واجب است. مضافا الی النصوص المشتمله علی کیفیت حج التمتع المصرحه بان احلال الحج بعد تقصیر المحلل لاحرام العمره، اشاره به همون روایت است که میگه احرام به حج باطل است اگر در صورتی که تقصیر نکرده است. و الامر به اتمام العمره والحج، میگه ظاهر امر اینه، کدوم امر؟ و اتم الحج والعمره. میگه شما امر دارید به اتمام عمره، اگر امر دارید چگونه میخواید از این احرام رفعیت بکنید؟ این برگشته یا برنگشته؟ برگشت جایز بوده یا جایز نبوده؟ حرجیش یا حرجی نیست؟ این باید تمام بشه. بعد حرجی شد جلو تمام شد میگیره، هر وقتی که حرج نشد بره تقصیر کنه تا احرام محلل بیاد. از ظاهر فی عدم جواز ما یقع و قبل الاتمام بل و صحته، میگه آیه میگه قبل از تقصیر جایز نیست، بلکه میگه باطل هم هست، تا تقصیر نیامده نمیشه احرام بست. بل و صحته و این ازن فلو احرم قبل از سعی آمدن تا آخر عبارت. این کل مدرک این فتوا که گفته بشود ان لم یکن متمکنن الاتمام واجبون است. ملاحظه این ادله در صحیفه شریف این گونه آمده است: قبل ان یسبق مقتک الیه. کلمه مقت شاید به معنای دشمنی باشد، به معنای غضب باشد، به معنای عداوت باشد. به قرینه غضب که بعداً ذکر میشه همون باید عداوت باشد. کلمه مقت هم در قرآن زیاد آمده، هم در روایات زیاد آمده، هم در ادعیه زیاد آمده. مثلا در سه مورد در قرآن نسبت به کفر است. در مورد کفر اطلاق مقت شده، دو تاش در سوره غافر است که هر دو مربوط به کفار است، یکی مطلق الکفار، یکی کافر جاهد است. مضمون آیه 35 غافر این است که اینهایی که انکار میکنن مسائل را، آیات خدا را، اینها مورد مقت خداوند قرار می گیرند. در آیه 10 از سوره غافر شاید مطلق الکافره، لمقت الله اکبر من مقتکم، راجب خود کفاره که نه یک روزی پشیمان میشن، خودشون رو سرزنش میکنن، چه کار بدی بود کردیم، از خودشون بدشون میاد، با خودشون دشمن میشن، این چه غلطی بود. اونجا ندا میرسه که نه، خدا بیشتر از این مقداری که شما هستین عصبانی از دست شما. مقت الله اکبر من مقتکم، شما ناراحتین، دشمنی الان خودتون میفهمین بزرگترین دشمنی یا به خودتون کرده، اما بدانین مقت الله اکبر. یکی در آیه فاطر از سوره فاطر، اون هم نسبت به کفار است که مضمونش این است که کافرین کفر اونا هیچ فایده براش ندارد الا موجب مقت خداوند می شود، کفر کافرین هیچ فایده رو الا خسارا الا مقتن عند الله. این سه مورد مقت الله به دنبال کفر است، یا کفر مع الجهود یا مطلق الکفر است. در سوره نساء این کلمه آمده انه کان فاحشتا و مقتا، راجب این بود که در جاهلیت عیال پدرشون رو می گرفتن، اگر اولاد عیال قبلی بودن عیال پدرشون نامادریشون رو می گرفتن، یا به ارث بود یا غیرین بود می گرفتن. آیه آمد نه با این کار غلط نکنید، این انهو کان فاحشتن و مقتا. یک مورد این کلمه در مورد گرفتن مادر اندر است که در جاهلیت مرسوم بوده، آیه میگه الا ما قد سلف، ما قد سلف گذشته گذشته، از روز تشریع این کار نباید دیگر انجام بشه، در نو کان فاحشتن و مقتا. مورد پنجم در سوره 60 آیه 3 شده، بعض از مصادیقش ما علما باشیم، ما طلبا باشیم، لمه تقولون ما لا تفعلون، اینجا دنبالش کبر مقتن عند الله که شأن نزول آیه میگن در جنگ احد بوده. اینا وعده های قبلشون این بود که نه دیگه ما این نتو محکم میشتیم، باز در جنگ احد فرار کردن. آیه آمد لمه تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. پس کلمه مقت که امام علیه السلام می فرماید قبل ان یسبق مقت تو که الیه، می فرماید اگر بناست که شیطان بر ما انقدر مسلط باشد که دیگر ما موجب این باشد که ما مورد مقت خداوند قرار بگیریم، مورد دشمنی خداوند قرار بگیریم، خداوند دیگر ما را نظری به ما نداشته باشد. حالا دشمنی خدا به معنای عقاب باشد، در مورد غضب هم این بحث است، در کلام هم کنده یا در به معنای دشمنی مبادی عالیه باشد. مثلا انسان به حدی شیطان برش مسلط بشه باید که امام زمان علیه السلام او را دشمن داشته باشد، دیگه نظر لطفی بهش نداشته باشد. اینجا که دشمنی عیب نداره، در مبادی عالیه گیری نداره. نتیجه کلمه مقت در قرآن چه وقت انسان مورد مقت قرار میگیرد؟ یه وقت این است که مادرش را گرفته، مادرنده. یه وقت این است که هرچی میگوید عمل نمی کند، یا چیزی میگوید عمل نمی کند. لمه تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. سه موردم راجب کفار است. مطلق الکفار در دو آیه، کفار جاهد در یک آیه. این کلمه در روایات هم در زیادی از موارد تطبیق شده، در صحیفه کامل قبل ان یسبق مقتو، در خطبات نهج البلاغه به کار برده شده. مثلا در نامه امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر اونجا دستور میده که وعده نده به مردم تخلف میکنی، این موجب مقت و خدا و پیغمبر میشه. در روایات هم این کلمه در موارد متعددی بیان شده که به بعض اون موارد هفته آینده انشاءالله تعالی اشاره می شود.